هو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه، فمن يكفر بالطاغوت ليؤمن بالله فقد استقام. عروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل نهم بودیم، در اون قصیده آقا جان، که قصیده یا علی تا کدوم بیت خوندیم؟ تا قیامت کم است ارگوید او خلیفه است. اونها اونو خوندیم. او خلیفه است همچون مستخلف، بایدش بود آنچه زودانی. بحث از خلیفه و جانشین یکی از مباحث خیلی مهمیه در مباحث تشیع. ببینید اهل سنت برای خلفا، یعنی اون سه نفر، مقام قائلن، چون میگن اینا جانشین پیامبر شدن و الا اونها. در خود کتب اهل سنت هم بگردید، روایاتی که در فضائل امیرالمؤمنین آمده رو ندارن اونها، اگرچه یه سری روایات جعلی درست شده براشون، ولی خودشون حتی مصححان روایاتشون خیلی روایاتی که در فضائل اونهاست ندارن، قبول ندارن. و تازه یه سری روایات در مسالب اونها هست که خود اونها روایت کرده اند. اما از کجا اینقدر اینا رو بزرگ میکنند، بزرگ میدانند؟ میگن چون اینا جانشین پیامبر شدن، پس شرافت دارن. میگیم خب آقا، این که جانشین پیامبر شده، بله، اگر این جانشینی از جانب خدا و رسول بود این ارزش داشت. یعنی این بحثی که آقا جان اینجا مطرح میفرماد که خلیفه باید به صفات مستخلفون انه باشه، به صفات کسی باشه که جای او نشسته، اگر اینجوری بود بله، اون خلافت ارزشمند بود. اما چهار تا عرب بیابانگرد جمع دور هم جمع شدن گفتن این بشه خلیفه، خب این شرافت پیدا کرد. چه شرافتی؟ بحث در اینه که اصلا اونها، اون سه نفر، مخصوصا دو نفر شیخین رو بزرگ میکنن، میگن چون اینا جانشین پیامبرن، در حالی که میگیم اونها هیچ بهره ای از رسول الله، از علم ایشون، از مقامات ایشون دارا نیستن و صرف جانشینی که اونم تازه صحابه تعیین کنن. چون خود اهل سنت میگن هیچ نصی از رسول الله بر خلافت وارد نشده، یعنی ابوبکر و عمر و اینها، اونا مدعی نیستن که پیامبر اینها رو جانشین کرده. خودشون میگن که مات رسول الله به غیر وصیه، رسول اکرم بدون اینکه وصیت کنه به کسی از دنیا رفت، که ما قبول نداریم ها، ولی خودشون اینجوری میگن. یعنی اون خلفا رو میگن نصی در موردشون نیست که اینا رو پیامبر مشخص کرده باشه. اینا مثلا مشیت خدا بوده که اینا خلیفه بشن، و چون مشیت بوده و داستانهایی که حالا درست میکنن. شیعه هم همینو میگه. شیعه میگه آقا اینا وقتی از جانب خدا و رسول نیستند، پس حکومتشون مشروعیت نداره، چون مشروع چیزی رو مشروع میدونیم که از جانب شرع باشه، یعنی خدا و رسول گفته باشن. یعنی بعضی دیدید میگن آقا داستان بشین و بفرما و به تمرگ یکیه، سه تا لفظه، یکی میگه بشین، یکی میگه بفرما، یکی میگه به تمرگ. اصلا اختلاف شیعه و سنی اصلشو نگاه کنی همین بشین بفرما به تمرگه. یعنی شیعه میگه آقا اینا خلافتشون مشروعیت نداره، اونها داغ میکنن که شما کافرید. بعد وقتی خودشون میان حرف بزنن میگن رسول الله که وصیت نکرده، اینها صحابه اینا رو مشخص کردن، دموکراسی بوده، جدیدن هم از این الفاظ یاد گرفتن، میگن دموکراسی بوده اصحاب اینا رو. میگن اصحاب کیان هستن؟ ما اصحاب پیامبر رو خیلی دوست داریم، ولی مگر اصحاب امام ما هستن؟ ما خدا و رسول رو میشناسیم. اصحاب چهار تا عرب بیابانگرد مشرک زناکار بودن که پیامبر اکرم آمد اینا رو هدایت کرد. حالا همشون هدایت شدن؟ نخیر. تو قرآن ببینید چیا میگه در مورد بعضی از منافقین. منافقین کسانی که اصحاب بودن، کفار که نبودن جلو پیامبر بایستن. پس خلافت اینا از جانب خدا و رسول نیست، مشروعیت نداره، همون چیزی که شیعه میگه. خب خلافت کی مشروعیت داره؟ اونی که رسول خدا مشخص کرده باشه. و ما از کتب خود اونا دلایلی داریم در اینکه رسول خدا امیرالمومنین رو به جانشینی خودش منصوب کرده. حالا اگه نمیخوان قبول کنن کار نداریم، ولی ما روایاتش رو داریم از خود اهل سنت، به روایات خود اونها، نه روایات شیعه که بگن ما قبول نداریم. به کتابای خود اونها روایات متواتر مستفیض که رسول اکرم فرمود بعد از من علی خلیفه است، حتی لفظ خلیفه داره، که مثلا ینابی المودة قندوزی روایاتی که مثلا در باب این که رسول اکرم فرموده ایشون خلیفه منو جمع کرده، که لفظ خلیفه به کار رفته درش. حالا اون که ولی شماست بعد از من، بعد از من ولی شماست، یا من کنت مولا فهازا علی و مولا، و به الفاظ مختلف. یعنی کسی طالب حق باشه روایات رو رجوع کنه میپذیره، مگر اینکه کسی نخواد قبول کنه که اونا خود پیامبرم بیاد بگه قبول نمیکنه. او خلیفه است همچون مستخلف، مثل کسی که از جانب او جانشین شده. بایدش بود آنچه زودانی، باید اینجوری باشه، از غیر از این باشه میگیم پس چه خلیفه ای؟ چگونه جانشین او، جانشین پیامبر هستی؟ یا چگونه جا خلیفت الله هستی؟ اگر صفات الهی رو نداری چگونه خلیفت اللهی؟ هر کی نشست بالای مسند شمشیر دستش گرفت میگه خلیفت الله شد. تا قیامت کم است ارگوید کاملی شرح فعل انسانی. اگر یه انسان کاملی پیدا بشه تا قیامت بخواد توضیح بده شرح فعل انسانی رو، شرح فعل نفسانی، که چه چیزی از نفس انسان کامل، چه صفاتی بروز میکنه، چه کارهایی بروز میکنه. تا مرتبه قیامتیش، یعنی از مرتبه عنصری بگیریم تا تصرفاتی که در ملکوت داره و انسان کامل. مصطفی مرتضی شناس بود، نه چو من طفل ابجدی خانی. مصطفی پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو میشناسه، همچنان که روایت داریم علی را نشناخت مگر من و خدا، که حدیث عمر داشت میرفت، ابوذر از مسجد رسول الله آمد بیرون، از ابوذر پرسید که چه کسی در مسجد بود، گفت پیامبر نشسته بود و یه کسی که من نشناختمش، نمیشناختمش. عمر وارد شد، دید امیرالمومنین در محضر رسول خدا نشسته. گفت یا رسول الله، شما مگر نگفتید صادق لهجه تر از ابوذر به زمین سایه نیفکنده است؟ من الان از ابوذر دروغی شنیدم. ازش پرسیدم کی در مسجد بود؟ گفت رسول خدا و یک کسی که من نمیشناختم. او علی رو نمیشناسه مگر؟ رسول خدا فرمود ابوذر دروغ نگفت، چون علی را نمیشناسد مگر من و خدا. کیست که ولی الله رو بشناسه؟ چه کسی میخواد؟ چون به ظاهر که شناخته نمیشه، فقط ظاهرش بگیم با سواد عالم شجاع اینا نیستش که. مصطفی مرتضی شناس بود، پیامبر اکرم میدونه ایشون چه مقاماتی داره، نه چون من طفل ابجدی خانی، نه من، نه مثل من که ابجد خان این راهم. حالا طفل ابجد خان یعنی کسی که آب بابا داره میخونه، به ظاهر این معناشه. اما کسی که علم اباجد بلده، اینم ذیلش در نظر داشته باشید. حدیث از حضرت عیسی مسیح، شیخ صدوق روایت کرده، که ویل لمن لا یعرف الاباجد، حالا اگر حدیث رو اشتباه نخونم، وای به اون کسی که اباجد رو نشناسه، ابجد رو نشناسه، معنای ابجد رو ندونه. که ابجد حوز حتی، حالا یکیش یعنی این معناست، یا اینکه نه معانی حروف رو ندونه. حالا کسی که ابجد خانه به حروف قرآن، نه به کلماتش و آیاتش، به حروفش وقوف داره. تازه من که میگه ابجد خانم، او رو نمیشناسم. ظاهرش اینه که من طفل ابجد خانم، آب بابا میخونم توی مسیر ولایت. باطنش اینه که ابجد خان هستم، حروف رو میشناسم. اما امیرالمومنین گفت از یک با بسم الله 70 بار شطور بار میکنم. به ملاحت ملیح تر از صد یوسف مصر ماه کنعانی، یوسف مصر ماه کنعانی. ملاحت اون شیری نمکه، در نمکین بودن ملیح تر از صد یوسف مصر ماه کنعانی است. به فصاحت 1000 بار افزون از 1000000 صحبانی. صحبانی یکی از افرادی بود که در عرب زبان زد بود در فصاحت، که یه مطلب رو دوبار میگن تکرار نمی کرد. خیلی ازش چیزی باقی نمونده، صحبان. اما خیلی معروف بود در فصاحت و بلاغت و در کلام، خیلی معروف بود که فصیح تر از چیه؟ 1000000 صحبانه. میگی نه، نهج البلاغه رو نگاه کن، مقایسه کن با کلام دیگر عرب، متوجه میشی. تو لسان اللهی، که قرآن را به درستی لسان فرقانی. تو زبان الهی هستی که قرآن را به درستی اون لسان فرقان، فرقان اون تفریقه، اون تفصیل. قرآن مقام جمعه، همه حقایق عالم در قرآن جمعه. اما کسی میخواد اینو تفصیل بده، باز کنه. همون طوری که مثلا شما میبینید از آب و خاک چقدر میوه به دست میاد، همین آب و خاکه، چه میوه هایی با چه شکل هایی با چه طعم هایی با چه خواصی، همه در همین آب و خاک مندمج و مندرجه. تو لسان خدا هستی که باید قرآن رو تفسیر کنی و مفسر حقیقی قرآن تو هستی. و اینم یکی از چیزهای شیعه است که میگه آقا در هر عصری باید یه نفر باشه که او قرآن رو به درستی تفسیر کنه، و الا هر کسی هر کاری میکنه میگه من طبق قرآن انجام میدم. داعش هم الان آدم میکشه میگه ما پیرو قرآنیم، شما شیعه ها اصلا دست به قرآن نزنید، نجسید. دیگری میگه نه داعشی ها کافرن، اونم میگه من مسلمانم. هر کی یه چیزی میگه، همون بحثی که در اصول کافی خوندیم که هشام به اون رجل شامی گفت قرآن که اختلاف رو برطرف نمی کنه، و الا اگر اختلاف نبود تو از شام آمدی اینجا برای چی بحث کنی با ما؟ پس اختلاف داریم با هم. یه نفر باید باشه که بگه قرآن چی داره میگه، یک نفر باید باشه، یک که رسول اکرم به خاطر همین فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت من، اینا جدا نمیشن از هم. و الا هر کسی قرآن رو باز میکنه میگه اینا آیه جهاد داریم باید بزنیم بکشیم. شما قبل انقلاب یادتون نمیاد گروه هایی درست شده بودن، یه ده مارکسیست بودن، مارکسیست اسلامی مثلا، برای خودشون فتوای جهاد صادر میکردن، فتوای آدم کشی صادر میکردن، گروه های مختلفی تشکیل شده بود، همه هم قرآن دستشون بود، قرآن میخوندن و نهج البلاغه میخوندن. و مگه اینجوریه که هر کی بیاد از جانب خودش قرآن تفسیر کنه؟ هر کسی نمیدونه، کی میتونه؟ مراجع تقلید نخیر، چون مراجع تقلید با هم اختلاف داره. مراجع شیعه علاوه مراجع داعش اختلاف داره یا ندارن؟ بله. مراجع داعش خودشون با هم اختلاف دارن یا ندارن؟ وهابیت با سلفیت با نمیدونم حنبلی ها با حنفی ها اختلاف، بله اختلاف دارن. اگر یه امام نباشه هیچ وقت این اختلاف درست جمع نمیشه که، و نمیشه که کنار قرآن انسان کامل نباشه، ولی هیچ دردی دوا نمیشه. تو لسان اللهی که قرآن را به درستی لسان فرقانی. اصلا در بحث داعش صدر اسلام یعنی خوارج، خوارج میگفتن ما اصلا خلیفه نمیخوایم، کفانا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه، لا حکم الا لله، حاکم فقط خداست، قرآن حاکمه. بعد امیرالمومنین ابن عباس فرستاد با اینا بحث کنه، گفت بابا قرآن که حرف نمیزنه، باید یه کسی باشه از جانب قرآن حرف بزنه یا نه؟ کسی باید باشه از جانب قرآن حرف بزنه، ولی خود قرآن که نمیاد حرف بزنه. بله. قلب یاسین و سر تاهایی حل عطا را عطای رحمانی. قلب یاسین، خود یاسین، سوره یاسین قلب قرآنه، خود یا سوره یاسین قلب قرآنه. بعد قلب یاسین چیه؟ قلب یاسین چیه؟ که میگه تو اون قلب یاسینی. حالا قلب یاسین چیه که میگه تو قلب یاسینی؟ قلب یاسین بنابر بعضی از اقوال آیت 12 میشه که امام مبین، کل شیء احصیناه فی امام مبین، که قلب یاسینه. بعضی هم حالا چیز دیگه ای گفتن، مثل سلام و قبول من رب الرحیم. قلب یاسین و سر تاهایی. یاسین و تاها، آل تاها و آل یاسین، اینا خودشون از القاب رسول الله هن. خود تاها و یاسین در روایات برای این دو سوره شأنیت عجیبی وارد شده، برای این دو سوره تاها و یاسین، که تاها رو میگن انجیل قرآن، انجیل قرآن تاها. که یه بار عرض کردیم در مورد یاسین و تاها که بعضی اولیا تاهایی هن، بعضی ها یاسینی هن. یاسین اون تجلی اسم الرحیمه در یاسین، که بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم سوره یاسین. لذا امام، امام مبین، اون جلوه رحیمی خداونده. سوره تاها اون اولیاء تاهایی، اون جلوه رحمانیه، که بسم الله الرحمن الرحیم، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا الرحمنو علی العرش استوا. الرحمن که رحمان اون جلوه رحمت، وسعت رحمت. یاسین اون شدت رحمته که رحیمیه. لذا کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه رو جمع کرده تو امام مبین. اونی که در نظام عالم رحمتی وسعت کل شیئه، در یاسین در امام مبین کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چی جمع شده تو امام مبین، فشرده شده در این تمام رحمت. که خب این کی هست حالا؟ قلب یاسین و سر تاهایی. تاها و یاسین اون رحمت رحمانیه و رحیمیه خداوند رو تو مظهرش هستی. هل عطا را عطای رحمانی، سوره هل عطا علی الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که این در مورد امام حسن و امام حسین در خردسالی مریض شدن، تب کرده بودن ظاهرا، بعد امیرالمؤمنین نیت روزه کردن که سه روز روزه میگیرن، اگر نذر کردن که بچه ها خوب بشن سه روز روزه بگیرن، بعد خانم فاطمه زهرا هم همچنین نذر کردن، فزه خادمه هم نذر کردن. و بچه ها شفا گرفتن، یعنی سیده شباب اهل الجنه شفا گرفتن. امیر المومنین مقداری گندم تهیه کردن، صدیقه طاهره یک سوم اونها رو آرد کرد، روزه گرفته بودن روز اول، خود امام حسن و امام حسین هم روزه گرفتن، پنج قرص نان تهیه کردن، امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین و فزه. وقت افطار که شد در خانه زده شد که شخصی گفت من مسکینی هستم، هیچ نداریم، پناه آوردیم به در خانه شما ای اهل بیت پیامبر، که اینها نونی که تهیه کرده بودن، چون قدیم هم اینجوری نبود که فکر کنید حالا یخچال پر میوه‌جات و غذاهای رنگ و رنگ باشه، اینها نون خودشونو دادن به مسکین. و افطار نکردن. تو بعضی از روایات داره با آب افطار کردن. روز دوم که شد یک سوم بعدی رو دستاز کردن، آرد کردن، دوباره نان پخت صدیقه طاهره، دم افطار آمدن در خانه که ما ایتامی هستیم، شما آل محمد به ما کمکی کنید که گرسنه ایم. که باز امیرالمومنین گفت من سهممو میدم، صدیقه طاهرم، بچه هم گفتن ما هم میدیم، یعنی حسنین و فزه نون رو دادن به یتیمی که به در خانهشون آمده بود. فرداش یعنی روز سوم بقیه گندم ها رو آرد کردن، باز همین اتفاق افتاد، اسیری آمد به در خانه که ما اسیریم و گرسنه ایم و کسی رو نداریم ازش غذا بخواهیم، که اینها برای روز سوم هم افطار خودشونو دادن به فقیر، که وصال کردن. وصال، روزه وصال دو روزش اشکال نداره، ولی بیشتر از دو روز روایت داریم که خود پیامبر اکرم وصال میکرد سه روز. وصال به این صورته که یعنی دم افطار دیگه چیزی نخوری، روزه رو ادامه بدی تا فردا افطار، یعنی شب هم چیزی نخوری، شب هم روزه باشی تا سحر تا افطار فردا. این وصال دو روزه میشه. تازه وصال سه روزه اینی که روز سوم افطار کنی. پیامبر اکرم دو روز رو گفتن اشکال نداره وصال، خودشون سه روزه وصال میکردن، ولی میگفت من با شما فرق میکنم. عبیتو عند ربی یطعمنی و یسقینی، که اهل بیت در این سه روز وصال گرفتن، روزه وصال. اگرچه بعضی از روایات آمده که آب با آب افطار کردن، حالا که بعد سوره هل اتی در شأن اینها نازل شد، هل اتی علی الانسان حین من الدهر، تا اونجایی که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حالا آیاتی که در موردش هست، حلقه باب جنت از حلقش، یا علی آید از سنا خانی. اینم اشاره داره به حدیثی که میفرماد فرشتگان الهی وقتی میخوان وارد بشن به جنت و باغ بهشتیان، از اونا اجازه میگیرن و در میزنن، کوبه در رو که میکوبن، تقت و قالت یا علی، کوبه در بهشت که میزنن صدای یا علی ازش بلند میشه، که آقا جان روایتشو در بعضی کتاباشون آوردن. بعد فرمودن چه خوبه که ارباب صناعت زنگی بسازن که صدای یا علی بده، که چون اهل بهشت روایت داریم که وقتی در میزنن صدای حلقه باب بهشت میگه یا علی یا علی. بعد تو بعضی از روایات داره که تنین ها مختلفه، هر دری یک جور صدای یا علی میده، یعنی همه یکسان یا علی ها یکسان نیست. که آقا جان جمعه به حلقه باب جنت از حلقش، یا علی آید از سناخانی، که از قضا یکی از اصفهانی های خوشذوق چنین زنگی رو درست کرد که وقتی میزدی صدای یا علی میده. حالا قدیم که بود تو بازار، الان نمیدونم باز باشه یا نه، ولی اینی که آقا جان فرموده بود، یکی از اصفهانی های خوشذوق این کارو کرده بود. خب دهن شما هم که یا علی میگه، دهنی که یا علی میگه حلقه باب جنته، برای اذن ورود یا علی باید گفته بشه. پس یا علی اذن ورود به خیلی جاهاست. یا علی اذن ورود به خیلی جاهاست. حواسمون به روایت باشه که کوبه در بهش یا علی میگه برای اذن وروده. یا علی سوره نسبت است با قرآن، نسبت تو به جمع روحانی. سوره نسبت سوره چیه؟ توحیده که نسبت حق تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. حالا روایتی داریم که مثل علی مثل سوره توحیده. همون جوری که کسی سه بار سوره توحید رو بخونه یک بار ختم قرآن کرده، اگر کسی علی را با دست و دل و زبان دوست بدارد کامله. چجور سه بار سوره توحیدی ختم قرآنه؟ کسی که در سه مرتبه علی را دوست بدارد میشه مؤمن کامل. که حالا خود این دست و دل و زبان چیه بحثش، اونم خودش سر جاش باید بحث بشه. عرضم به حضورتون که این سه بار سوره توحید رو عزیزان قدر بدونید. مخصوصا روایت شده که قبل از خواب سه بار سوره توحید بخونید، یعنی یه بار ختم قرآن کنید. آقا به راحتی میشه ختم قرآن کرد، چنانکه روایت سفارش رسول خدا به فاطمه زهراست که یه بار ختم قرآن کن قبل از خواب. گفت چگونه؟ گفت سه بار سوره توحید بخون، ختم قرآنه. و اگر یه موقع ذکر سوره توحید خواستید بگید، سه بار بگید. یه جا مثلا میخوای ذکر کنی سوره توحید رو، چون خیلی برکاتی داره این سوره توحید، موجب انس فرشتگان میشه با انسان. چون در اون حدیث معاذ که از دنیا رفت، که فرشته چند هزار فرشته در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن، رسول اکرم علتش رو فرمود انس ایشون با سوره توحید بود. چون انس داشت با سوره توحید، فرشتگان باش انس گرفته بودن. پس شما هم وقتی سوره توحید رو انس میگیری باش، فرشته ها باهات انس میگیرن. دیگه واضح تر از این جایز نیست. در میان صحابه خاتم همه جسم و تو جسم را جانی. در میان صحابه خاتم، اونایی که اصحاب خاتم انبیا هستن، حالا اونایی که منافقن که به کنار، منافقا رو که کار نداریم، اون اصحاب واقعی رو میگیم، مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و اونایی که در رکاب رسول الله شهید شدن، و منافقین رو کار نداریم. در میان صحابه خاتم همه جسم و تو جسم را جانی. اونا مثل جسمی هن، در شرافت بخوایم حساب کنیم، اونا جسم باشن تو جان آنهایی، یعنی اصلا از سنخ اونها برتری. چرا؟ چون جان امت کیه؟ رسول الله. و تو جان پیامبری. انفسنا و انفسکم گذشت بحثش دیگه. لذا تو جان صحابه هستی، روحی، روح اسلامی. فست انگشتر ولایت را نقش نام تو داشت ارزانی، فس به معنی چیه؟ نگینه، نگین انگشتر ولایت، که انگشتر ولایت جناب ابن عربی کتاب فسوسشون، فسوس جمع فسه، جمع نگینه، نگینهایی که میگه این نگینها قلوب انبیاست که در قلب هر پیامبری حک شده اون حکمتها. چه آی قرآن میفرمه کتب فی قلوبهم الایمان، حالا اونها نبیان، ولایت نگین انگشتر ولایت را نام تو، نقش نام تو اون شرافت رو بهش داده، یعنی اسم تو حک شده رو نگین ولایت. اگر کسی یعنی ولایت داره، اگر کسی ولایت داره، انگشتر ولایت در دستشه، روی اون نگین چی نوشته شده؟ نام تو. روی اون نگین نام تو نوشته شده یعنی تو سر ولایتی، توی سر ولایت. مصطفی را وصی یکتایی که به اسمت وعاء قرآنی. حضرت وصی آقا جان می‌فرماد خیلی از القاب امیرالمومنین رو دزدیدن دادن به اینو، مثل فاروق در کتب اهل سنت، فاروق لقب امیرالمومنین بود، الان اهل سنت به دومی میگن فاروق، در حالی که رسول خدا چنین لقبی به ایشون نداده بود. یا صدیق لقب آقا امیرالمومنین بود که دادن به اولی، که میگن ابوبکر صدیق، در حالی که این لقب امیرالمومنینه. خود امیرالمومنین لقبی بود که رسول خدا به علی ابن ابی طالب داده بود، و عمر در زمان خلافتش به ابوبکر میگفتن خلیفت رسول الله. خب ایشون که دیگه خلیفت رسول الله نبود که، اینو ابوبکر انتخاب کرده بود، چون نه مردم شورا بود برای عمر، نه صحابه جمع شدن، ابوبکر گفتش که ایشون خلیفه بشه، لذا بهش میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، جانشین جانشین رسول الله. گفت اینجوری نفر بعدی میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت. گفت نه، به من بگید امیر المؤمنین. اما لقب وصی رو میگه نتونستن دست بزنن که ایشون وصی رسول الله بود، تمام وصایتش رو رسول الله، وصیتش رو به ایشون گفته بود، چون اوصیای رسول الله، اوصیای ائمه، هر پیامبری وصیی داره. خب وصی پیامبر شما کیه؟ اون کسی که میراث نبوت در نزد اوست. مصطفی را وصی یکتا، یکتا وصی پیامبری که جز تو هیچ وصیی نداشته، که به اسمت وعاء قرآنی، که به اسمت وعاء، که اون حقیقت قرآن و اسرار و علوم قرآنی رو تو جان تو گذاشته رسول الله. چون اونی که رسول الله دریافت کرده چیه؟ قرآنه. اونی که میخواد به دیگری بسپاره چیه؟ وصیت کنه بهش؟ قرآنه. فاطمه آن که بود بنت اسد، کیست فرزندش؟ شیر ربانی. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، که آقا رسول الله از حضرت ابو طالب خیلی تعریف می‌کردند، یعنی از پدر امیرالمومنین، چون حضرت ابو طالب اصلا رسول الله رو بزرگ کرد، حالا تا آخر عمرش هم که از ایشون دفاع کرد و حامی رسول الله بود، اصلا ایشونو بزرگ کرد. فرمود من رو مثل بچه های خودش فرق نمی گذاشت ابو طالب. بعد فرمود اما فاطمه، یعنی مادر امیرالمؤمنین، یه چیز دیگه ای بود. لقمه اول دهن من میذاشت بعد دهن بچه هاش. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، لقمه اول دهن من میذاشت بعد دهن بچه هاش. فاطمه آن که بود بنت اسد کیست فرزندش شیر ربانی. اسد هم یعنی چی؟ شیر، دختر شیر. فاطمه بنت اسد یعنی دختر شیر. کیست فرزندش شیر ربانی. فاطمه آن که بود بنت نبی کیست کفش علی عمرانی. فاطمه آن که بود بنت پیامبر اکرم کف و همسرش کیست؟ علی عمرانی. چرا عمرانی؟ عمران اسم جناب ابو طالب عمران بود، اسم حضرت ابو طالب، کنیش ابو طالب، چون یه فرزندی داشت به نام طالب که در همون کودکی ظاهرا غرق شد تو آب از دنیا رفت، که لقبش ابو طالب بود، اسمش عمران بود. کیست کفش علی عمرانی. حالا اونجا چون اسم فاطمه بنت اسد و آورد آقا جان تو شعر، اینجا باید اسم ابو طالب رو می آوردن دیگه، که اسمشو به قضا و قدر قدیرت داد حشمت و شوکت سلیمانی. نکته اینجا هست به قضا و قدر قدیرت داد حشمت و شوکت سلیمانی. میگه به قضا و قدر الهی بود. خب مگه آقا بقیه امور به قضا و قدر الهی نیست؟ روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام، شاید از بقیه ائمه، حال من از امام سجاد یادمه، که میفرماد بحث قدیر در لیلة القدر تقدیر خورده. یعنی میخواد بفرماد که فکر نکنی قدیر یه چیزی بود پیامبر از جانب خودش یه کاری کرد. این از باطن عالم، از بطنان عرش این حقیقت نازل شده، حقیقت قدیر. حقیقت قدیر از قضا و قدر الهی نزول کرده، یعنی خواست خداست که اونجا پیامبر تو رو مشخص کنه. همون جوری که سلیمان وصی حضرت داوود بود، سلیمان ابن داوود، حشمت و شوکت سلیمانی. به قضا و قدر قدیرت داد حشمت و شوکت سلیمانی، که همه بیان با امیرالمؤمنین بیعت کنن. و بعد خلیفه دوم همونجا گفت بخم بخم لکی یا ابل حسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینه به اهل سنت باید خودشون هم روایت کردن. به 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 یا ابل حسن تو مولای من و هر مرد و زن مؤمنی گردیدی. یه موقع مولای منی دوسته، خب اینا قبلا که دوست بودن با هم، چرا میگه اصبحت گردیدی مولای من؟ پس تو ولی منی نه دوست من. خودشون هم روایت کردن، هیچی هم نمیتونن بگن در قبالش. کیست جز تو که مولدش کعبه است؟ جز خدا کیست باعث و بانی؟ که بحث تولد امیرالمومنین در کعبه رو قبلن با عزیزان بحث کردیم، روایاتی که هست از شیعه از سنی در مورد تولد امیر، که هیچ کسی چنین اتفاقی نیفتاده، اونم به نحو معجزه، نه اینکه از در بره داخل اونجا بچه به دنیا بیاره، دیوار بشکافد ایشون بره تو، بعد از سه روز بیاد بیرون همراه بچه. یه امر کاملا اعجاز. که عجیب اینه که زبیریه، فرزندان زبیر، مادرشون اسماء دختر ابوبکر بود، دختر ابوبکر مادرشون بود، یعنی پدر بزرگشون میشه کی؟ ابوبکر، پدرشون میشه زبیر. دو تن از دشمنان امیرالمومنین. عایشه هم میشه چیشون؟ خالشون. اوه اوه چه شجره‌ای میشن. بعد اینا یکی از جائلان حدیث بر علیه امیرالمومنین بودن، یعنی میامدن در کنار، چون روایات دست مردم بود در فضائل، میامدن کنارش برای ابوبکر و زبیر و فک و فامیلا خودشون حدیث درست میکردن، که معمولا هم میدونن اونا که اهل حدیثن، حتی علمای اهل سنت، حدیثی که اینا درست کردن خیلی اعتبار آنچنان تواتر مواتر که توش نیست دیگه. یکیش آمدن همین حکیم ابن حزام، یکی از فامیلاشونه، گفتن اینم تو کعبه به دنیا آمده، برای اینکه این فضیلت امیرالمومنین که هیچ کس جز امیرالمومنین در کعبه دنیا نیامد، که اونو مثلا کمرنگش کنن. کیست جز تو که مولدش کعبه است؟ جز خدا کیست باعث و بانی؟ که باعث و بانی این کار کی بود؟ که مادرت به نحو اعجاز، نه از درب، اینو خیلی دقت کنید، دیوار بشکافه بره داخل، باز در خانه خدا بینی آنچنان ضربتی به پیشانی، باز در خانه خدا به شهادت برسه. یه نکته اینجا هست، اولت مسجد آخرت مسجد، مولدان این محل قربانی. یه نکته خیلی ریزی هست، شما میدونید برای امیرالمومنین خیلی ها ادعای خدایی کردن، علی اللهی شدن، و این مال الان هم نیست، از همون اوائل هم، از همون صدر اسلام هم ادعای علی اللهی شدن، که رسول خدا هم فرموده بود که اگر این گونه نبود که امت من مثلا سه شاخه بشن مثل نصارا که در مورد مسیح اختلاف کردن، ادعی گفتن مسیح ابن الله یا خداست، ادعی گفتن اصلا او هیچی نیست، یعنی حرامزاده است نعوذ بالله، ادعی گفتن که پیامبره، در حد وسط قرار گرفتن. اگر در مورد علی این گونه نمیشد، چیزهایی میگفتم که خاک پای علی، آب وضوی علی رو برای شفا بردارید، که درست همین قضیه هم اتفاق افتاد، یعنی عده‌ای حضرت علی رو اصلا دشمنشن، لعنت میکنن، عده‌ای قلوب میکنن علی اللهیان، عده‌ای تو مسیر حق که علی رو امام بر حق میدونن. نکته حالا یه مقدار شاید طول بکشه بحث، قبل از اینکه نکته اینو بگیم یه مقدمه‌ای بگیم. در قرآن شما گزارش موت، مردن، برای هیچ پیامبری نداری الا دوتا، یعنی اینکه قرآن خبر بده که فلان پیامبر مرد. داریم اذا حضر یعقوب الموت، موقعی که مرگ در نزد یعقوب حاضر شد، ولی گزارش موت نداد که مرد، چون میگه به فرزندانش این گونه گفت، یعنی لحظه مرگ رو میگه اما مردن رو نمیگه. فقط دو تن از انبیا رو مرگ رو گفته در موردشون، یکی حضرت سلیمانه که ما دل علی موتهی الا دابت الارض، که دلالت کرد که ایستاده مرد حضرت سلیمان، که اینم خودش رمزی داره چرا ایستاده مرد، چرا به حالت ایستاده مرد و اجنه همینجوری کار میکردن؟ یکی دیگه کیه؟ حضرت یوسف، علک یوسف. چرا این دوتا؟ چون این دوتا پادشاه بودن. خدا گفت این دوتا هلاک شدن ها. سلیمان هم که بشی تختتو باد ببره باز میمیری. و مرد. و فکر نکنید زنده است سلیمان مثلا. یوسف هم که عزیز مصر بود مرد. علت داره که این دوتا رو مرگشون رو تأکید میکنه قرآن. در کتاب انجیل برنابا اونجا در مورد به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح میگه مسیح به صلیب کشیده نشد. اون اواخر کتاب، آخر کتاب که موافق قرآنه، یعنی مطالبش که میگه اون یهودای اسخریوطی به صورت استاد در آمد، به صورت معلم یعنی حضرت عیسی در آمد، او رو گرفتن و اونم هرچی میگو بابا من مسیح نیستم، گرفتن و به صلیبش کشیدن. خواص میدونستن که این استادشون نیست ولی همینجور نگران بودن. بعد از چند روز میگه حضرت مسیح برای اینا ظاهر شد، حضرت مسیح برای اینا ظاهر شد. بعد اینا گفتن استاد شما چی شد این اتفاق؟ همه فکر کردن شما به صلیب کشیده شدید، چون آیه قرآنم میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، امر مشتبه شد بر اینها. خب در انجیل برنابا اینجوری میگه، میگم بیخ فکر نکنید حدیث و روایت از انجیل برناباست، میگه حضرت مسیح گفت چون من را، مضمون کلامه ها، بازم من چون مضمون کلامش اینه، گفت چون من را این صورت را به عنوان خدا تلقی کردن ادعی که این خداست، این پسر خداست، این باید این صورت به دار مجازات آویخته می شد، به صلیب کشیده می شد. لذا یهودا از خریوتی که به صورت مسیح در آمد که همه ببینید، ببینید این کشته شد، که باید این به صلیب کشیده می شد، چون گفتن این صورت رو گفتن خداست. آقا چرا امیرالمؤمنین تو مسجد کشته شد؟ تو محراب، تو حالت سجده، عبودیت، بندگیه. آقا علی در حال بندگی خدا کشته شد. که کسی نگه خب علی غایب شد، علی به آسمان رفت. آقا همه دیدن جلو چشم همه در محراب عبادت علی کشته شد، چون از کعبه بیرون آمد، مولدش کعبه بود. ادعی میگه خب این تو کعبه که به دنیا آمده بس خداست، که گفتن بعدش علی اللهی الان هم هست، از قدیم هم بود، هانن که فکر کنیم تازه علی اللهی درست شده، از قدیم هم ادعی بودن علی اللهی که ائمه ما هم بیزاری میجستن ازشون. نمیخوایم تعریف کنیم مثلا، و نکنیم تعریف نیست ها این، که چرا امیرالمومنین در محراب عبادت کشته شد، که همه ببینن علی در محراب عبادت بندگی کشته شد. مثل همین حالا داستان داره با حضرت، با یکی از امام رضا علیه السلام با یکی از مسیحی‌ها بحث میکرد، گفت ما حضرت مسیح رو قبول داریم امام رضا، اما یه ایرادی بر حضرت مسیح داریم. گفت چیه، چه ایرادی دارید؟ گفت مسیح همه چیزش خوب بود ولی عبادت نمی کرد. گفت چگونه شما چنین چیزی میگویید؟ مسیح دائما روزه بود، عبادت میکرد. یک امام رضا گفت صبر کن، عبادت کیو میکرد؟ موند. عبادت کیو میکرد؟ اگه خداست میگه خدا عبادت میکنه، پس بنده خداست که عبادت میکنه، و موند چی بگه؟ حدیثش هم شیخ صدوق روایت کرده. بله خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. Yo, Ali.